الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. همطور که مستحضر بودید، بحث این بود که حقایق قدسی به صورت تام و تمامش در مقام انسان کامل است و فیلسوف ها هم تا یه جاهایی متوجه این مسئله شدند. جناب افلاطون از سر بصیرت و دقت موضوع مثل رو مطرح میکنه، انصافاً هم زحمت میکشه تا بتونه بفهمونه این مثل جایگاهش در عالم کجاست، چه حقیقتی داره و حکیم باید کاری بکنه که به اون مثل متصل بشه. مشکلی که دستگاه فلسفه داره دیگه، کاری به افلاطون تنها که نداره، که اینه که ارتباط مفهومی میشه. یعنی در واقع اینها نمیتونن انس قلبی بگیرن، بلکه میتونن با اون حکمتی که در خودشون ایجاد میکنن، اون اخلاق حکیمانه‌ای که ایجاد میکنن، اینها فهم مثل رو پیدا کنن. نمیخوام بگم چیز کمیست، ولی این اون مقصد انسان نیست. مقصد انسان اینه که با حقیقت جانش معنوس بشه و از اون دقیق‌تر این که با حقیقت انسانی. اینجا دیگه در دستگاه مثل افلاطونی نیست. حقیقت انسانی اون یه دستگاه فوق‌العاده دقیقی است که دین مطرح میکنه. وقت در دین اولا پس مشخص میکنه که حقیقت انسانی در عالم عرش هست، که روایتش رو دیدید که حضرت فرمودن در معراج 12 نور عرشی را خداوند در ساق عرش به من نشان داد که اینها آسیاء من بودن. ثانیاً راه رجوع و انس با این حقایق عرشی رو نشون میده. وقتی میفرماد که تخلقوا به اخلاق الله، یعنی تخلقوا به اخلاق محمد صلوات الله علیه و آله. چرا؟ چون خود قرآن میفرماد انک لعلی خلق عظیم. از اون بعد به ما میفرماد تخلقوا به اخلاق الله، و بعد میگه ای بشریت، این پیامبر در اون خلق عظیمی است که امکان انس با انوار الهیه درش بالفعل شده است. عمده این دستگاه که میگه آقا حب اهل البیت راهی است برای این که انسان قلبن، نه عقلن، قلبن با حقیقی ترین حقایق عالم که مقام قدسی انسان کامل است معنوس بشه. معنوس بشه روش حبی است. روش حبی اونس میاره. قلب یک نحوه یگانگی با محبوب خودش پیدا میکنه. شما این راز عجیبی که در اصحاب ابو عبدالله میبینید این رو ابدا با ادبیات معمولی کسی نمیفهمه. اصحاب ابو عبدالله یک هوشیاری فوق‌العاده، یعنی اینجور به شما بگم، مسلم زیر این آسمان در اون زمان غیر از اینها احدی نیست که بتونه حسین را درست درک کنید. دلیلم هم خود تاریخ، یه فرصتی بذارید نگاه کنید، میبینید که اولا حضرت در سفر حج اعلام میکنن حرکت خودشونا که تقریبا زبده های جهان اسلام اونجا. بعد جالب است اونجایی هم که نمیتونن پیامشون را در حج برسن نامه می نویسن، مثلا به بصره جدا نامه نوشتن، به چند جا جدا نوشتن، و اینها تنها کسایی هم که حسین را درست میتونن حقیقتا درک کنن. حالا یخت نمیخوام روش بمونم چون دستگاه بحثمون خودش کمک میکنه. جالبه حضرت شب عاشورا یه توصیه میکنه، میگن هر کس حقی از غیر پیششه برده میشه، بره حق بشه، بره تو اردوگاهی ما نمونه. فرمانه یک کسی بدهکارست، به یک بدهکار جرم که نیست که بدهکار، برید. چرا؟ برای اینکه این روحی که باید تماما متحد بشه با حسین، این روح اگه یک اندازه حقی از غیر پیششیست به تمام حق رجوع نمی کنه، وقت فردای کربلا که باید عالی ترین شکل قدسی انس با حضرت سید و شهدا محقق بشه، به اندازه این آدم ناقص میشه. یقیناً این آدمی که حق دیگه پیششش فردای کربلا نمیتونه بگه انی سلمون لمن سالمکم، انی سلمون لمن سالمکم یه فرهنگه، یعنی من تماما وجودم در هماهنگی شماست. دیدیندم که اینها با این صحنه که دائم تلاش کنن خودشون را فدای امامشون کنن تا در حسدی حاضر بشن، یه چیزایی میفهمیدن این اصحاب کربلا. عرض میکنم تو همه حالا میگه میکنین تو جهان اسلام چند تا هستن که بلفه از داره تئوری ممکنه خیلیا بدونن حقیقت اهل البیت چیه، بلفل امکان تحقق این اتحاد داشته باشن. جالب است در خود کربلا دو جور اصحاب داریم. حضرت سجاد فرمان بعضی از اصحاب شیدائی و شیفتگی و نشاطی پرچه به مرگ نزدیک می شدن داشتن، همه نداشتن، همه فدای حضرت سید و شهدا بودن، همه تمام وجودشون آهنگش آهنگ حضور در مقام حضرت بود. اما مثل نور بیرنگ که در عین اینکه بیرنگ و ناقص نیست شدت و ضعف داره، اصحاب از این جهت اینه بهش میگن اشد و شدید، نه ناقص و کامل. اصحاب کربلا یقینا همشون کاملن، اما خودتون هم دیگه خوندین دیگه، بعضی هاشون یه زهیری که نه زهیری که تو این فیلم نشون داد، زهیری که واقعا بوده است، یا مسلم، اینا یه فوق‌العادگی هایی داشتن. حرف ما عنایت بفرماید، این حب را شما در کربلا رازش را پیدا میکنی. اولا متوجهن یک حقیقت قدسیان، از خطبه های خود اصحاب میخونن کمک دون میکنه، این خطبه هاییست که نشون میده خیلی افق خوب پروریده شده. یعنی این بحثا که ما میکنیم هزار برابرش را اینها قلبشون تصدیق کرده است و در عمل محقق کرده. اینجاست که این آه و ختما میدونین دیگه اینها وقتی همچی معرفت نسبت به امامشون دارن که در هستی حاضر میشن، چون امام در هستی حاضر است، سبقت میگیرند در فدا شدن و رمز و رازهایی که داره. این مثال خوبیه برای این بحث. متن رو نگاه کنیم، صفحه 105 از همون پاراگراف اول میگه اگر انسان به آثار فیلسوفان بزرگ دقت کند میبیند که اینها به واقع آن طور که شایسته بوده گمگشته هایشان را پیدا نکردند. من ابدا از این جمله نمیخوام بگم زحمات اندیشمندان بزرگ مثل سقراط و افلاطون کمه، اینا را با خودشون مقایسه کنید، اینا تاج سر تفکر بشریت هست، ولی داریم نسبت به مکتب انبیا مقایسه میکنم، بگن نسبت به بشریت هنوز که هنوز است. شما تاسوعاهای افلاطون رو بخونید حیرت میکنید این همه فکر چطوری در یه برهه از تاریخ پیدا شده است. حق اینا ضایع نشه. این که میگیم گمگشته هاشون رو پیدا نکردن یعنی یه چیزی بیشتر از این میخواستن، هرچند متوجه وجود آن حقایق شده اند و مایل هم بودن با آن حقایق مرتبط شوند. دین با روش خاصی که در اختیار بشر می گذارد و به دینداران توصیه می کند که تخلق و به اخلاق الله در راستای رسیدن به اخلاق الهی به مؤمنین تذکر می دهد که با متخلق شدن به اخلاق پیامبر و وارد شدن به آدابی که رسول خدا به شما می نمایاند و با محبتی که پیرو به آن دنبال می کنید امکان اتصال هست. همه اینا دستگاهش باید مشخص بشه. اولا یه اخلاق می خواهیم، یه آداب می خواهیم و یک حالات می خواهیم. شما تعجب من میکنم، آخه مگه میشه انسان میخواد کامل بشه در انسانیت؟ ما که نمیخوام یه گرگ کاملی بشیم، ما که نمیخوام یه گوسفند کاملی بشیم، ما میخوام در انسانیت کامل بشیم. پس باید راه انس و اتحادی در ذیل اولیاء معصوم رو پیدا کنیم. خب میفرماد اولا اخلاق، یعنی همون حالا بعد روایت های خوبی جلومون هست، اون خلقی که انبیا داشتن، ائمه داشتن. امیرالمومنین میفرماد اگه ملک هستی را به من بدین حاضر نیستم یک سبوس از دهان یک مورچه بگیرم. امام صادق همین را تفسیر میکنه، میگن نمیمونه جزء ولایت ما کسی که به مردم ظلم کنه، نه به مؤمنا ظلم کنه دا، به مردم ظلم کنه. میگه تمامه این خلق باید یه خلق خاص باشه. بعد آداب، یعنی همین حرام و حلال، همین حلال و حلال محمدی صلوات الله علیه و آله، بعد از این دوتا حب. حالا حب انشاءالله به لطف الهی باز امروز زاویه هایی براش خدا کمک میکنه باز میشه. من تعجبم اینجاست که منم این دستگاه و این عرفان های حالا به اصطلاح کازه بخی اینا کجا میخوان بشر رو برسونن؟ این که دیگه چاره جز این نیست که تا به انسانیت کامل رجوع نکنیم به کمال نمیرسیم. آخه کمال ما این نیست که دیدم یکی از این صوفیا گفت من هنرش خوب هنری است دیگه، چراغ خاموش نامه میخونه، تاریک تاریک. خب خب نه نشد ما این باشیم، کار خوبیه. یا مثلا یکی دیگهشون این شعله زد خیلی گرمه دیگه، این قشنگ دستش رو میکرد تو شعله زد برای مریداش میره کف دستش. آخه ما که نمیخواستیم اینا بشیم، ما اینا آخه ما یه تعادل خاصی داریم، یک جامعیتی داریم. اینه که به نظر من اینا میشه خوب تبیین کرد. هی دعوا با درک نداریم، این دعوا درک رو نمیذاره ما با اینا. یعنی ما باید به اینا دوستانه بگم داشتیم، من موردایی داشتم که اخه بنده خدا بنا شد شما چی بشی؟ میگه جز اینه که ما توحید باید در قلبمون ایجاد بشه که رجوع به حق بتونیم بکنیم. خب توحید شرطش نیست که موحد مطلقی که اهل بیت و پیامبر است رو داشته باشیم. عرضم اینجاست که حالا بعد میگم که خب کدومش اگه نباشد ما کامل نمیشیم. هر کدومش نباشه نمیشه. خلق، آداب و اخلاق، منظورم آداب و احکام الهی است. و این خوب متن ادامه بده، خودتون مستحضر باشید کمک بعضی ها بکنید. بعضی ها واقعا میخوان خوب بشن، میخوان کامل بشن، گم میکنن. چطوری مثلا ما به یه جوانمون میگم آقا مثلا اگه خیلی فوتبالیست خوبی شدی کامل میشی؟ خب ما بهت میگم نه، فوتبالیست باش، ورزش هم بکن، ولی کمالت رو در یه انسانیت برتر پیدا کن، فوتبال هم بکن. گمشون کرده نظام مدرنیته نسل ها را. میگه که جمله را پس دقت کردیم، میگه با این سه تا امکان اتصال به عالم قدس برایتان محقق میشود. اگر انسانها پیامبر نداشتن، راهی که آنها را متخلق به اخلاق الهی بکند به دست نمی آوردند. و لذا اگر تمام انسانها جمع شوند، به خودی خود راهی را که آنها را به حقایق قدسی متصل کند به دست نمی آورند. چرا؟ برای اینکه اون انسانی که میخوام ما را برسونه باید خودش در مقام قدس باشه. مگه میشه داره کسی که راه نرفته است چطوری میخواد راه ببره؟ تو که نرسیدی، ما که راحته برامون ثابت بکنیم بهمون که پیامبر و اهل بیتش در مقام قدس هم. همین کتاب به حمدالله اولش بحث کرد که اهل بیت المطهرون قلبشون عین اتحاد با قرآن است، نه عالم به قرآنن، جانشون قرآنی است. خب اینه که سخت نیست اثباتش. این دومیش که بدونیم برای کمال اتصال به این عالم هست متن. این راهکاره، راهکار همان خداییست که از یک طرف آن ذوات مقدس را فرید پرورنده، داریم راهکار اتصال به حقیقت انسانیت، و از طرف دیگر کمال انسانها را در ارتباط قلبی با آنها قرار داد. مکتب بزرگی چون اسلام نمونه های اعلای انسانیت را که خدا آنها را پرورنده و در این حال از انسانیت هم خارجشان نکرده به صحنه آورده. اهل بیت که ملک نیستند، انسانند، ولی دقت کنید تو قرآن مخلصند. خدا ساده نگو، میگه مخلصند یعنی چه؟ یعنی بابا من اینا رو پروروندم. مخلص با مخلصه که مستحضرین، مخلص یعنی در تصرف حق اینا پروریده شدن. درسته بحث استعداد و آمادگی خودشون است، اینا بحثاش گذشته است. دلم میخواد که مثل پل صراط هست، وقتی آدم میخواد پل صراط بره باید مسائل قبلیش و قدم های قبلی رو ورداشته باشه تا بره. ممکنه است اینجا شما مسئله دارین باید اونجا حل کرده باشین، که دیگه اینجا که نمیشه بگون اگه خب اینا رو خدا پرورونده است هست امتیازشون چیه جبرس اینا. خیر ببینید سر به سر ما نگذارید، با ما بیاین. یعنی آنی بعضی روحا نمیان جلسه اذیت میشه. یعنی برای همین من بازم توصیه میکنم کسی را دعوت نکنید به جلسه. اگه کسی را میخواین بیاد قبلا بحثا را کار کنه تا این سیر انشاءالله سیر قلبیست، باید قلب تصدیق کنه تا بیاد جلو. نمیشه که هم تو بدونه نقل دونستن که کاری ازش نمیاد تو این بحثا. بحثه خوب یعنی قلب باید تصدیق کنه. منظور این که میگه که اهل البیتی که خدا گفته است بهشون رجوع کنید انسانین که مخلصن. بعد فرما دست پرورده خدا هستن و با نوری که به آنها رسیده میتوانند بشر را به سر منزل مقصود که قرب خداست برسانند. ما باید از نظر دینداری وارد برنامه این شویم که قرب انس با خدا ممکن گردد و آن برنامه مودت به اهل البیت تسبت و طهارت است. یعنی اول به چه معنا؟ به معنای اینکه اون جنبه آرمانی شخصیت خودمون را پیدا کنیم. این کار ارزشمندی است، خب علمی که هست ولی قلبم میخواد. یعنی جنبه آرمانی هر کسی خب بخواید و نخواید اهل البیت هست. یعنی وقتی بشینیم توی محفلی صحبت کنیم که کسی منکر نیست، همین امروز هم ما تو بحثای امامت عرض میکنیم که آیا تمام دنیا دنبال یک کسی نیستن که این رهبرشون بشه، بسیار پاک، بسیار عالم و بسیار ملکوتی. خب همه میخوان. بحث دنیا با ما این است که همچی چیزی ممکن نیست. من یادم از یه بار یه خبرنگار ایتالیایی خیلی قشنگ میگو، گفت این که شما میگین، هم تو اوج جنگم بود، گفت این که شما میگین ده میخوان چیزی خوبیه ولی ممکن نیست. اون طرف ایرانی بهش میگفت که ما مأیوس نیستیم. دیدم خوب جوابی میده، یعنی شما مأیوسیم، ما مأیوس نیستیم، ما معتقدیم هرچه بریم میرسیم. این مسئله که پس ببینیم بابش باید باز بشه. ما گمگشته خودمون رو مثل افلاطون در علم به مسل نمیدونیم، در اتحاد با حقیقت قدسی اهل البیت میدونیم و این یکی از شرط و اساسش مودت هست. متن همینه میگه، میگه که آنچه نگاه کنید متن بر عهده ماست همان است که قرآن میفرماید که مودت به اهل البیت را یکی از اصول دینداری بدانی و برای وارد شدن به زندگی دینی از چنین موضوعی غفلت نکنی. ضربش خوردی. شما این روایت نگاه کنید، خیلی کار ازش میاد. این روایت حضرت میفرمان که یه ملکی اومد خدمت من، گفت که یا محمد صلوات الله علیه و آله سل من ارسلنا قبل کمن رسولنا علاما بعثو، از من بپرس، من چیزی میخوام برات بیارم، از من بپرس که پیامبران قبلی را بر چه چیزی مبعوث کرده. حضرت میگن که قال قلتو علا ما بعثو، بر چه چیزی، بر چه جهتگیری، بر چه هدفی پیامبر قبلی را مبعوث کردی؟ قال علا ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب حالا روش فکر کن، میگه تمام پیامبره را مبعوث کردیم برای اینکه جهت آرمانی خودشون و بشریت به سوی شما بندازن. که میگن امیرالمومنین مستحضرین، که چون بعد خود امیرالمومنین فرمودن کلنا محمد، اولنا محمد، آسطنا محمد، آخرنا محمد صلوات الله علیه مجمعین، دیگه اونش جای دیگه حل کردن. میخوام عرض کنم تو این روایت داره میگه که همه بشریت، اونهایی که بزرگترین انسانهای تاریخ بودن، جهتگیریشون علا ولایت، این ولایت اینجا به اعتبار همون محبت هست. چرا؟ چون ولایت قدیر یعنی حکومت اون اما این ولایت ها بحث حکومت درش نیست. حالا بعد میرسیم اگه ولایت تام شد تبعیت حتما تام است. یعنی این که آدم بتونه بفهمه یک نحوه انس روحانی باید با قله های انسانیت پیدا کنه تا دینش دین فعلیت یافته و کامل بشه، این برنامه خوبیه. امام صادق در این روایت دوم می‌بینیم فرمان چی میفرمان لا تستسقر و مودتنا، مودت ما رو چیزی کمی نگیری، به ما کمک میخوام بکنه. میگن شما اینا نگون چیزی نیست، ما که برامون حقانیت اهل البیت ثابت است و ما هم که قبولشون داریم. ما اینا فرمان نه، اینا دست کم نگیری. فإنها من الباقیات الصالحات، یه خود رو باقیات صالحات دقت کن. باقیات صالحات یعنی وقتی که تمام لایه‌های نسبی شما تمام شد. من نگه مثلا من یه لایه دارم، لباسم ملمسه، این نسبت مردم، شما بعضی یادون مردین بعضی یادون زنی، اینا همش نسبت ها، اینا همه که رفت و رفت، اون که میمونه برای ما خارج از اینا خونه و زندگی، خب اینا همه که معلومه میره، اونا میگن باقیات ما. وقت میگه بعضی موقع این باقیات چیه؟ صالحات هست. میگه این حب اهل البیت اون وقتی که تمام این چیزا نیست، این ازش کار میاد، جهت به سوی انسان متعالی. وقتی که تمام جهتها دیگه نمیتونه ما را جذب کنه، ببینید چی میشه. چون اولین مشکلی که تو برزخ هممون اکثرن اون پیدا میکنیم غیر معصوم، اینه که جهتهای گم شده رو دنبالش میگردیم. بعد از یه مدتی تازه میفهمم بابا بی خود دنبالش میگردیم. هنوز تو برزخ دنبال چی میگردیم؟ دنبال خونه. گفتم برادون مرحوم آقای نخودکی بلد این داره، هیچ وقت اونا رو اینا میذاریم، میخوایم اصل مطلب رو بگیم، میخوایم مسئله زود جلو بره. که دودن دم اون قبرستان رد میشن سر قبر، گفتن لا اله الا الله، گفتن آقا چه خبر شد؟ چی گفتن؟ یارو 50 ساله مرده، خیار فروش بوده، هنو داره تو برزخ میگه گل به سر داره خیار. حالا اون سنیای ما میدونن یکی شعارای بقالا بود، گفت این هنو نسبتش با خیاراش قطع نکرده. خب وقت میدونیم که نسبت قطع نیست، اما موضوع هم نیست. شما گاهی خواب که دیدین برادون پیش میاد، خسته خواب میبینین، میبینین که موضوع نیست اما فکرش هست. هی خدای چه همچی شد. این که آدم به زحمت میفته به جهت این که موضوع مورد نظر نیست اما نسبتش هست، حالش گرفته میشه. اون وقت اصیل ترین نسبتی که اونجا میمونه برای ما رجوع به انسان کامله. حالا رجوع به انسان کامل اگه قلبی شد، ببینید چه قوقایی به پا میکنه، همه میشن کربلایی والله العلی العظیم. من ثابت روایی دارم، این که میفرماد یه ذره عشق برید، این عشقی که بر اساس طلب اون مقام حبی اصحاب باشه. ما گاهی میگم که خوبه کربلا بریم، نریم سراغ امام حسین، بریم سراغ اصحاب، بگم آقا این راهی که رفتین یه جوری به ما نشون بدین، شما راه ما شدین، اگه اصحاب نبودن که نمیشد. که بر همین هم شما تو زیارتاتون ببینین امام معصوم با اینکه اومدن زیارت حضرت سیدالشهدا، یکی از ابعاد سلامشون چیه؟ الا اصحابهی. این امام به اصحاب سلام بکنه یعنی داره به حسین سلام میکنه. حالا انشاءالله این ورودها باعث میشه که اون باقیات و صالحات اون پیش بیاد، دستگاه کربلا رو کار میخواد. این بحثای ما خیلی مبتدی است برای بحث کربلا. وقت بدبختی ما این است که حالا تو اون صفا بعد هست این دستگاه حب که حالا روایتش از اهل سنت رو بردیم که پیامبر میفرمون اساس اسلام. نگاه کنین صفحه 107 رو، این پاراگراف که هست قبل از یه پاراگراف، دو تا کار پاراگراف به آخر مونده، حضرت میفرمون اساس الاسلام حبی و حب اهل بیتی. اینا میدونیم که این کنز الامال مال متقی هندیه سنیه شیعه نه، یعنی اینشون روایت آورده است که پیامبر فرمودن که چی؟ اساس اسلام، یعنی این اسلامیت ناقصی است که رجوع حبی به من و اهل البیت نمی کنی. رجوع حبی یه دستگاه خاص خودش رو میخواد که حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. متن ادامه میدم. در همون صفحه 106 دستگاه محبت به اهل بیت را باید حفظ کنیم، زیرا اولا خداوند انسانهای کامل و نمونه های اعلای انسانیت را پرورانده، این که مبانی ماست. ثانیاً آن نمونه های اعلا را در آیه تطهیر به ما معرفی کرد، گفت که اینها را من فقط از هر رجسی پاک کردم. ثالثاً دلی که به آن نمونه های اعلا بتواند مودت بورزد را به انسانها داده تا زندگی انسانها خوشگسر نباشد، زیرا انسان نمیتواند بدون شور قلبی زندگی کند و به فعلیت لازم دست یابد. یعنی انسان، خب خودتون هم میدونید، انسان بیش از اون که عقلش بخواد زندگیشا با نشاط بکنه، دلش باید در صحنه باشد. خب این دلها باید مدیریت کرد. رابعا فرمود به آن نمونه های اعلای انسانیت مودت بورزید. وقتی مودت و محبت به صحنه آمد، به طور طبیعی از آن به طور طبیعی تبعیت از آنها به صحنه می آید، زیرا وقتی مودت و محبت به محبوبی متعالی در میان آمد، تبعیت از آن محبوب عین ادامه مودت است. شما این شعار رو در کربلا تمام اصحاب وقتی که از حضرت خداحافظی میکردن، چقدر زیبا خداحافظی های عجیب و غریبی میکردن. بعد این شعار همشون بود، اینی سلمون لمن سالمکم، اینا این حرفا نیست. اینی سلمون لمن سالمکم یعنی مبادی من در عقل عملی، نه نظری دیگه. شما حالا چاره نیست یه مثال بزنیم بگنیم. من شنیدین که این میرزا رضا کرمانی وقتی که ناصرالدین شاه را کشت، خب گرفتندش، بعد اینا مثلا مفتشا داشتن باش حرف میزدن، مخواستن الان تخلیهش کنن چیز بدهد بیرون، گفتن اخه بنده خدا تو الان تو این زندان داری آب خنک میخوری. سید جمال خب تحریکش کرده بود، اون سید توی اسلامبول به ریش تو میخند. گفت به جان خودم اگه سید عزیز به ریش من بخنده، حتما خنده دارست. اینا بهش میگن مبادی را چی قرار ده؟ اینجا دیگه نمیاد این بنده خدا ما میخواستن در چه سطحی با میرزا رضا صحبت کنن، در سطح این که دو تایت، یعنی اصلا خودی برای خودش نمیشناسه، میگه من چقدرم؟ اون قدری که سید منو تعریف میکنه. حالا شما میگون سید منو تعریف میکنه که ریشام خنده دارست، خب خنده داره. حالا این مثال داشته باشین، درست کردم چاره ای نداریم از این مثال هم زن. اینا ما در بحثای دیگه شاید بهتر اینا یه کمی عرض کردیم خدمت دوستان. مبادیشون رو حسین قرار، اصطلاحا در فلسفه داریم ما یه مبادی عقل نظری داریم میگن بدیهیات، یه مبادی عقل عملی داریم. مبادی عقل عملی یعنی انسانهای کامل. اما کی شما به بهترین شکل این مبادی رو عمل میکنی؟ وقتی پای خوب وسط باشه، یه چیز فوق‌العاده میشه. این طرف دیگه تعریف خودش رو فدایی حسین کردن میبینه. برای همینم یه مثال بزنم، اینا این عابس شاکری است، از اصحاب فوق‌العاده حضرت است، فوق‌العاده یه شخصیتی. کار آدم بکنه روی اصحاب خیلی چیز گیرش میاد. بعد اصطلاحا تو روایت هست به مولاش گفت، من ترجمه کردم یعنی غلامش، نه این یه اصطلاح خود تو کوفه قبیله بودن. و اگه یه کسی از یه جایی از یه شهری میمده تو این قبیله، گفتن مولای این قبیله. اینا تو اینا از این جهت عرض میکنم که شما تعجب میکنین که مثلا به غلامش گفت بره، خیلی بد کاری کردن که اینا را درست ترجمه نمیکنه. وقت این طرف که از یه شهری دیگه اومده با این عابس رفیق بودن، دوتاشون میان کربلا. حالا دقت کنین، احتساب اصطلاح روایش نه، که یعنی به حساب خدا گذاشتم. به این رفیقش میگم میدونی دوتا کار میشه، که یه کار این که من دلم نمیاد تو زودتر من کشته بشی، یه راه این است که من کشته بشم تا مرگ تو رو نبینم، اما امروز باید هر کاری از دستمون برمیاد بکنیم. و یه راه دیگه هست که اگه تو کشته بشی زودتر من درد داغون میشم، همینطور که حسین واسطه است که همه کشته بشن تا حسابی حالش برای خدا گرفته بشه. احتساب میخوام، میگه بیا تو اول برو کشته شو، تو اولا حسین، اولا امام ها میگه احتساب کنه برای تو نزد خدا که خدایا اینا را دارم برای تو از دست میدم. حواستون باشد اینا در فرهنگ خودش را همیشه نبدون. حضرت امام رضوان و تعالی امام خودمون یقین بدونی این دستگاه خودش داره. اگر بین این که یه بچه بسیجی یه پاش بشکنه و خودشون شهید بشن مخیر بودن، من یقین دارم راحت تر بودن خودشون شهید بشن. اما این بچه بسیجی داستان داریم، اینا علکی نمیگم، چون این کتاب تحلیل از نهضت امام خمینی آقای حمید روحانی بخونید، اونجا قضیه آقای معرفت رو که بعد تو 14 خرداد پاش هم میشه تصادف ببخشید تیر میزنند و پاش از بین میره، دا اونجا امام بچه ها میگن سندیم امام یه جور دیگه شدن، چون قضیه نهضت نبود، فرق میکرد با نهضت، ولی تو جنگ که امام میخوان میدونن دارن یه بشریت رو نجات میدن، حاضرن نهایت فشارها رو بیارن تا بتونن اون بزرگی که حالا باید نشون بدن رو نشون بدن. این عابس شاکری میگه که به مولاش که تو اول برو از این جهت که من بیشترین فشار اون بیاد، حالا وقت بیشترین نتیجه. ببینید درست عکس معادلات، در صورتی که حالا آدم میگه که مادره میگه ایشالا من زودتر رفته بودم که مرگ بچه ما ندیدم، عرفم همین. اما تو کربلا این موضوع عکس مثال زدن که ببینید چه صحنه ایست اوج حب. حالا اینجا میگه که ما در کربلا باید یه همچی شرایطی رو فراهم کنیم که سلمون لمن ساله نکن، یعنی مبادی شخصیتمون امام بشه تا اصلا نتونیم جز اون چه بر امام میگذره دو حس کنیم. خب حالا هر چه شهید بشیم امام بزرگتر میشه، چرا؟ برای اینکه امام با ناظر شدن بر همه شهدا به وسعت همه شهدا میشه. تعجب میکنیم، جاش باید بحث کنیم، شاید فرداشم پس فرداشم بتونم خدمت دوستان، شاید بتونم بحث کنیم، یه مثال بزنم، چاره نیست. شما در روایت دارید که الان این مثالمو گوش ببینیم میشه یه جوری حلش کنیم. در روایت داریم اگر که حج تعطیل بشه دنیا آخر میشه، منظور حج تمتعه نداشته باشیم. بعد در روایت داریم که اگر که کسی نبود بره حج، کسی پول نداشت، بر امام معصوم واجب است پول بده به یکی اجیرش کنه بره حج. چرا؟ برای اینکه باید از بیت المعمور، از طریق این کعبه، از طریق این حاجی نور به بشریت برسه. خب شما بگون که خب خودش برسه، امام معصوم برش واجبه، چون اگه یکی نباشه در حج تمتع دور این کعبه بگرده دنیا آخر میشه، یعنی این فیضی که باید به این دنیا برسه منقطع میشه، دنیا هیچ میشه. خب حالا اینش پس چرا باید یه آدمی وسط باشه؟ میگه باید اون نور از طریق یه آدم، نگفت اماما، یه آدم که دور این کعبه میگرده، این نور از طریق منظر این انسان که حاجی است به همه برسه. حالا بعد انشاءالله بعدن که میگن بریم دیدن حجاج، داریم میرین دیدن کسی که این واسطه بین شماست و بیت المعمور، و بیت المعمور هم متصل است به عرش. عرش هم که میدونی اسماء الهی است. خب حالا حسین در کربلا از طریق این اصحاب خودش رو به صحنه ای از ملکوت به ناسوت میارد و این اصحاب خیلی کار ازشون اومده، حالا حاضر شدن فدای حسین بشن تا حسین در عالم نه در ملکوت تا به بزرگی حسین بشید. اینا رو فهمیدن و تا اینا رو نه زهیرا اینا رو شما میگوین آخه سوال من هنوز که از تون جلسات فعالیت چی بود اسمش آنگاه که فعالیت های فرهنگ پوچ میشود بحث زهیرا مختصرا عرض کردم، ولی زمینه نبود، هنوز هم زمینه نیست. این زهیر دنبال چی بود؟ که اطبا میدونی که یه ملاقات بود است. یه ملاقات مختصر، یه مرتبه میاد به عیالش میگه که خانم برای اینکه از طرف من به تو زحمت نرسد طلاقت دادم، برو به قبیلت، اینم اموال منم رفتم. هنوز باید این سوال در تاریخ باشه، زهیر چه می شناسد؟ آدم کمی کنار از خطباش ببینین که چقدر فوق‌العاده است. این دو سه تا خطبه داره، یکی کنار حور، یکی در شب عاشورا، یکی در ظهر عاشورا. نشون میده خیلی بالاست، خیلی بالاست. این آدم چی بین حسین این رد و بدل شده است؟ نیم ساعته فرمانده طرف راست لشکرم هست، طرف چپ هم بریرس، وسط هم خود حضرت سید و شهداد، پرچندارم که حضرت ابوالفضل. چی رد و بدل شده؟ زهیر چه مقدماتی داره که سریع میفهمه تمام اون چی که میخواد اینجاست؟ که حتما دلم میخواد وقت بذاریمش. آخه زهیر بعد میگه که یکی جملاش اینه، یه حسین اگر این فدا شدن تو، فدا شدن در کنار تو باعث بشه که دیگه تمام بشیم از این دنیا، و اگه اون طرفش این باشه که تا ابد تو این دنیا بمونیم، ما فدا شدن تو رو انتخاب کردیم. فرض میذاره دا، فرض نه که فرض میگه، مثلا ما هیچ وقت نمیریم. اون طرف که اونوره تو همون روز ظهر عاشورا میگه آخه تو که عثمانی بودی، حالا همین هم بحثه با گاهی این بحثه سیاسی دیدین بعضی بچه های مذهبی ناب را غافل میکنه، با یه تذکر رهبری برمیگردن. ما که نباید بگم اینا تو فتنه 88 این کی بوده؟ نمیدونم زهه تو فتنه 88 یا یه جاسوس آمریکایی. یه تیکه تو این اخبار سیاسی یه لحظه قاطی میکنه که اینا هم عثمان رو بی خود کشتن. در همین حد آقا حضرت با همون جلسه همه چیز رو حل کردن، جهت رو براش حل کردن، بعد طرف میگه آخه تو ظهر اومده برای ما سخنرانی میکنی، تو که عثمانی بودی. میگه فعلا که میبینی که فدایی اینا هستم و برای کشته شدن در رکاب این خانواده اومدم. خب میخوام یه چیزی بگم اینجا که این سلمون لمن سالمکم، این کتابای ما رو اینا صد برابرش رو خوندن، یه چیزی شدن تا تونستن این سوال رو میخوام جواب بدم که این راز کربلا که حب است، این پایگاه حبش یه پایگاه قدسیست. اون بحثش میمونه، نمیدونم من میتونیم بحث کنم یا نه، که چرا اینا اینقدر خودشنا ماندگار حساب کرد. این ماندگاری که این اصحاب کرد، هیچکی نمیخواد نفله بشه، میگه دیوونه از کسی نفله بشه؟ چرا اینا فهمیدن نفله نمیشه؟ این یه شعور عجیبیست که خود حضرت سید و شهدا میفرمان پیامبر اجازه نمیدهد که گوشت فرزندانش از بین برد، ما رو در حظیره قدس جمع میکنه. اینا رو میفهمیدن. مطلب رو با هم میخونیم. این تبعیت که داریم میگون در حب اهل البیت برای انسان پیش میاد با تبعیت های سود جویانه تفاوت اساسی دارد، همان تبعیتی که اصحاب سید الشهدا علیه السلام و علیهم السلام در کربلا به نمایش گذاشتند. عمده آن است که متوجه شویم مودت به چنین انسانهایی جزء سازمان زندگی دینی ماست. این گم شده آقا، ما فکر میکنیم که نماز بخونیم مسلمانیم، ما اگه نماز بخونیم یه مسلمان کال هست، کال که هنو نرسیده است. خب باید برسونیم خودمونو با روشی که حالا بعد خود حضرت صادق میفرمان چی کار کنیم. و کوتاهی نسبت به آن موجب می شود از برکات واقعی دینداری محروم شدیم، تا آنجایی که در متون معتبر برادران اهل سنت از پیامبر همین روایت که عرض کردم هست که می فرماید اساس الاسلام حبی. اساس الاسلام شما از چه نتیجه می گیری؟ جز نتیجه میگیرین، یعنی اگه این نباشد میبریم نمیریم جلو، آنی یه رشوه ای نمیدونم یه مصیبت چپ میکنیم، یعنی چون اساس دینمون دستمون نیست. بعد میفهمن اساس الاسلام حبی و حب اهل البیت، یعنی باید چون حب اینه که قبلا داشتیم، حب یه نوع سنخیت با محبوب میاره، یعنی باید به لطف الهی سیر ما طوری بشه که یه نحوه سنخیت با اماممون پیدا کنیم. آنچه برای عزیزان به عنوان سوال پیش می آید و انشاءالله آرام آرام حل می شود این است که چرا مودتی که دین می گوید باید به ائمه معصوم داشت همیشه برای ما ملموس نیست. خب این سوالا نگه دارید، اما هر قدمی که برای تحققش براتون پیش میاد خب اونو ول نکنید. من نظرم است که مقدماتش بحث شده است، انشاءالله مؤخراتش هم بحث میشه. اولینش همینه که جناب حافظ میگه ای یک دله صد دله، دل یک دله کن، تمام شخصیتت رو در پیامبر و آل پیامبر پیدا کن. ضرر میکنی؟ صراف وجود باش و خود را یله کن، آزاد کن خودت از این جذبه های دروغی. نگفتن که زندگی نداشته باش، ماشین داشته باش، خونه داشته باش، نگذار این دلت مشغول اینا باشه. بنا شد ما سوار خر بشیم، بنا نشد که خر سوار ما بشه. که خب قصه براتون گفتم که یارو اون عارف بزرگ داشت میرفت تو کوچه، بعد دیدن که این سلطان که داره میاد همه میرن سلام قربان سلام قربان، یعنی اصلا محل نمیذاره راه شده نمیذاره. بعد سلطان میخته بهش برخورد میگه چه نمیه شخصیتی بود، بالاخره رفت سراغش گفت آقا شما هیچ محلی به ما نگذاشتین اینا. گفت آخه تو خره، تو خری کسی هستی که خره منه. گفت یعنی چه؟ گفت نفس امار سوار توه، من سوار نفس امارم. اینجا خودش این حرفا رو میزنه، بپاش شما این حرفا نزنه، خودش اون باید اونجا این حرفا میزنه، یه جای دیگه هم و ما عبر و نفسی میگه اون بحثه. گفت تو چی انتظار داری؟ تو سوار نفس اماره است، خب حالا پس اون خر من است، پس تو خره که هستی؟ خره خره من چه خبره دی؟ اینجا خودش هست که متن ببینید میگه وقتی دل در محبوب های دروغین پراکنده شد، یک دله را خیلی خوب گفته، و به هر چیزی وابسته گشت دیگر حقیقتی برای آن نمیماند. دلی دل است که یکی باشد و یک محبوب هم بیشتر نداشته باشد، و آن محبوب هم جز انسان کامل نمیتواند باشد. طبق بحثایی که کردیم دل انسان به راحتی محبوب اصلی خود را به دست نمی آورد، راکار میخواد. هی شما نشستی، من نشستم میگم آقا چرا من یه اشک ناب نمیریزم برای حسن؟ باید این مرشده یه سری خواهر آدمو بیاره وسط که بمیرم. زینب خواهر امام حسین بود، آدم یادی خواهرش میافتید که دل کنمنم بعد وقتی گرفته برای زینب گریه کنه، این که دیگه وقت به درد نمیخوره. نمیگم به درد نمیخوره، اون نیست، چرا نشد برای خود حسین اون اصلی که بحث شد که انسان افقه حقیقت خودش رو ببینه برای طلب اون افق عشق میاد. میگه بچه کوچولیا وقتی که من گریه کنن آب نبات رو میبینن گریه میکنن، خب اینو میخوام، خب ما حسین میخوام، ما این زیبایی انسانیتی که در حضرت زینب دیدیم طلب ما اون عشق ناب عشق رجوع به اون مقصد و حقیقت هست و قیمتی است. خیلی کار ازش میاد اون عشق، برای اینکه رجوع از سیر است آدم آزاد میکنه. اینکه شما گاهی از خودتون سوال میکنید چرا خدا میدونه اینقدر آسون است راه پیدا کردن عشق بر ابا عبدالله و خب اهل البیت که دیگه از این آسون تر نمیشه. خب بنا شد ما این دلمون رو نگذاریم خرج محبوب های دروغی بشه. میگه دل انسان به راحتی محبوب اصلی خود را به دست نمی آورد و از آن طرف هم محبوب اصلی روح خود روح خود را به هر انسانی نمی نمایاند. میشه یعنی میشه آدم برام هم حالا داشتم تو خیابون می بینم این جوان از اون بسا، خب این آدم این مثلا این مو باشه اینجور این خانم گذاشته بیرون یعنی چی؟ خب این بنده خدا نمیدونه داره چه بلایی سر خودش میاره. خب این داره در واقع بقیه این صدها چشم رو جذب میکنه، یعنی دلش پراکنده چی کرده صدها. خب این نمیتونه دیگه به خودش بیاد، دل نداره دیگه. خب بعد خدای چرا حقیقت احد است بعد نمیتونه احد رو پیدا کنه؟ خب وقت کسی هم که احد رو پیدا نکنه افسردگی میگیره بیچاره میشه، خب نمیدونه علتش چیه. خب خودی ما هم تو شما یه پوز دادی خدای نکرده یه جوری خودتون رو مطرح کردید که حالت ریا باشه، خب بعد نداری بیکاری اون رخ نمی نمایاند. حیف از که آدم محبوب دلش امیرالمومنین اهل بیت نباشه و خود را به هر دلی نشان نمی دهد. به همین جهت می مانیم دل خود را به که بسپاریم به محبوب به محبوبهای مبهم که نمی شد و دل سپرد. هم باید دل را به محبوب سپرد و هم به آن محبوبی که دل سپردنیست باید دل سپرد. من این شعر مولوی خیلی کمکم کرده، تقریبا هم شاید دوستانی که من خدمتشون بودم میدونن حفظ شدم. این فوق‌العاده قویه. یادم از دانشجو اون روز که میخواستن من یه چیزی براشون بنویسم تقریبا بدون استثناء همین شعر رو مینوشت. مولوی میگه بابا اگر که یار نداری چرا طلب نکن؟ آخه میشه بی یار زندگی کرد؟ اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی؟ خیلی باید چیز قیمتی گیر آورده که علی داری، یه کاری که این رابطه قطع نشه. دیدین یا ما نداریم، گاهی هم که پیدا میکنیم هم میریم روزه امام حسین هم بعد میام گناه میکنیم. خب میگیرن ازمون، چیز خوبی رو گیر آوردی به خیرگی. بعد دوم که به خیرگی بنشینی که این عجب کاریست. مگه چیزیه؟ عجب تویی که هوای چنین عجب نکنی. عجیبه مسئله، ولی تو عجیبه که این عجیبه نمیخوای. حالا متن بعدی همینو میگه که انسان باید یادش باشه باید عجیب بشه و با رجوع به انسان کامل از طریق قلب عجیب میشه. ممکنه شما بگون قصد مولوی زبان عجیبی داره، خودش میفهمه داره چی میگه. حتما میدونین که این که میگه چرا یار طلب نمی کنی چون اول اومده ایشون دستگاهشو برای ما روشن کرده که یار فقط انسان کامل است. فقط میگه فرزندان علی، خود علی تو شعراش داره دیگه. منظور من با اینکه وقتمون گرفته میشه چون میخوام بحثا جمعش کنم، این غزل جناب علامه را تو همین دستگاه میخونم، خودتون تذکر براتون باشه. میگه عزیزان بیاید زندگی را بازخوانی کنیم، گذر ز دانه و دام جهان و خیش مباز، خودت را بدبخت نکن نباز خودت را، که مرغ با پر آزاد میکند پرواز. آخه مرغی که پرش آزاد نیست که نمیپره، برگشاده روح بالا بالها تن زده اندر زمین چنگالها. خب ول کن خودت، اینقدر تنه گرفتی خب نمیری بالا. گذر ز دانه و دام جهان و خیش مباز، که مرغ با پر آزاد می کند پرواز. ز من نیوش و میاسا در این دو روز جهان، از من بشنو، اینقدر دنبال رفاه نباش تو این دنیا، که پیش تو، که پیش روی تو راهیست سخت دور و دراز. یعنی باید با مجاهده رفت. تو میخوای هم این رفاه دنیایی رو داشته باشی، همون سعی رو داشته باشی. بسی دمیده در این جویبار سبزه نقد، این دنیا همینه، خوشگل هست. بسی شکفته در این بوستان شکوفه ناز، بسی چمیده در این کوهسار کبک دوری، بسی رمیده در آن آهوان مشکنداز. بخیش آیو تماشای پیش تازان کن، اصحاب کربلا را ببین. اینقدر آدم هی دنبال یه رفاه تصنعی باشه، این در دستگاه خودش ببینید. بخیش آیو تماشای پیش تازان کن، که هیچ ناید از این کاروان راه آواز. این کاروانی راه صداش نمی، همه مردند، یه عده‌ای موندند. حالا نشان مهر که دیده است در سرای سپنج، در این دنیای شکسته نشسته. جهان به کس ننماید دو روز چهره باز، اگه امروز چهرش شاد است که آقا خوش اومد، اینا فردا اخ میکنه. دیدی امروز میگه شما جوونید جون دارین، فردا میگه پیری بی عرضه. نشان مهر چی؟ نشان مهر که دیده است در سرای سپنج، جهان به کس ننماید دو روز چهره باز. بساز و سوز بهار و خزان شکیبا باش. خزان در اصطلاح عارف یعنی سختی، روزه سختی، گرسنگی سختی، دل واپس شکست های اهل دنیا. بهار یعنی شهرت. میگه خب نه در شهرت خودت را بباز و نه در ثروت. اونجوری آدم یه جور اینجوری خودش بازه، یه جور اینجوری. میگه نه، به ساز و سوز بهار و خزان شکیبا باش. امام یاد دونه، به نظر شما روزی که از ایران بیرونشون کردن با روزی که برگشتن چه فرق میکرد؟ خودشون تو برگشت یارو پرسید چه حالی دارین؟ گفتن هیچی، فدای این هیچی ما برید. عجبی، خدا رحمت کنه در لامره، اینا همینن، یه جنس هن. به تنگنای جهان باش ورس را انباز. ورس اون چوب محکم صاف رو میگم. ببین همچی صاف و محکم باش. به هرزه راه مپیما، یعنی همین حب انحرافی. به هرزه راه مپیما و خیش خسته مساز، که پیش پای تو باشد بسی نشیب و فراز. یعنی این سیر حسینی یه کاری کند دست ندی. خب میگن آقا سیر حسینی این است که اینجا هیچی نکن. حالا بعد میرسه باور کنی گاهی یه سکوت آدم رو به حسین فصل میکن، هیچی نه. بعد روایت خوبی داره در صفحه 111، حضرت امام صادق به عبدالله جنده میگه راهکار حب ما چیه؟ خدا یا به حقیقت اصحاب کربلا اون نوری را که اصحاب کربلا پیدا کردن تا در حب حسین به فعلیت برسن به ما مرحمت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.